همین الان هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. چه جذاب!
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ایران سرزمینی من است. آه سرزمینی یعنی خیلی آبر و مشتی خاک، اون طرفی جهان عشق میریزم.
زد اسم سرش دل که یار تو باشه، قرارش دلم بی قرار تو باشه.
از چی بگم؟ از بلوط ها و شمشاد ها و گلای زنبقا میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بولاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست، به جونی خودم دل بهش به تو زندست. نگار منی، گل مزار منی، تو
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون سلام. برنامه گفتو آغاز شد از شبکه رادیوی جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. من فاطمه امجدیان طبق روال همه ی هفته ها در جمع شما عزیزان، میزبان عزیزان و همراهان و شنوندگان خوبی هستم که خودشون هم این بار در جمع ما حرفا برای گفتن بسیار دارن و قرار از نظراتشون جویا بشیم. یه توضیح در رابطه با برنامه گفتو به همه شما عزیزانی که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین خواهیم داد. با ما باشی در گپ تو. در همین برنامه هر هفته ما شنونده یه نقد و نظر و پیشنهاد عزیزانی هستیم که در رابطه با موضوعات مؤثر برنامه به ما منتقل میکنن. به همین واسطه امروز هم در استودیو برنامه گپ تو با افتخار میزبان جوانای درجه یکی هستیم که خودشون اعلام حضور کرده بودن و برای ما حتی خیلی هاشون پیام ارسال کرده بودن به 3881 و در این مجال و فرصت و بستر در کنار ما هستن. قرار باهاشون آشنا بشیم و بعد هم طبق روال برنامه گفتگوی مؤثر رو تقدیم شما کنیم.
و اما مهمانان این قسمت گپ تو.
یه شرح حال از فضای داخل استودیو بدم خدمتتون. ما 4 تا میز روبروی بنده به حال دوستان تدارک دیدن. میز شماره 1 سرکار خانم دکتر لیلا وسالی در جمع ما هستن، کارشناس محترم سواد رسانه و فضای مجازی. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم امجدیان عزیز، همچنین عرض سلام خدمت همه دوستان عزیزی که در استودیو حضور دارن و یک سلام مخصوص به همه کسانی که صدای ما رو دارن از طریق رادیو جوان میشنوند. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. بریم سراغ میز شماره 2. 3 تا گلوخر نازنین، یکیشون عینکیه، یکیشون روسری سبز پوشیده، یکیشون هم کیفش زرشکیه، رو میزم کیفشو قرار داده. باشون آشنا بشیم. گلوخر عینکی اول خودشو معرفی کنه.
سلام به همه شما دوستان حاضر در استودیو و شنوندگان محترم. من هانی قربانی هستم، دانشجوی ترم 2 رشته علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی.
بچا سناتون هم بگید. هانی چند سالته؟
18 سالمه.
18 سال. نفر دوم؟
سلام و عرض ادب، فاطمه خلیل‌زاده هستم، دانشجوی فیزیک مهندسی دانشگاه تهران، 23 سالم.
فاطمه خوش اومدی. و شما؟
سلام، زیلان نقشبندی هستم، دانشجوی ترم 6 روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی، 21 سالمه.
زیلان خانم چه اسم قشنگی، معنیش یعنی چی؟
گردباد و طوفان.
چقدر قشنگ. بریم سراغ میز شماره 3. 3 تا گلدختر عزیز دیگه در جمع ما حضور دارن و باشون آشنا بشیم. بفرمایید از سمت چپ.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، یاسمن امیریان هستم، دانشجوی کارشناسی رشته روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی در خدمت شما است.
زنده باشید. در شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عطیه ملاکاظمی هستم، 18 ساله، دانشجوی رشته روابط عمومی از تهران.
عطیه خوش اومدید.
سلام خدمت شما دوستان حاضر در استودیو و شنوندگان ارجمند. بنده سید شیلان محمودی، دانشجوی ترم 4 رشته روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی.
چه جالبیشون زیلان، شما شیلان.
بله.
شیلان یعنی چی؟
شیلان یعنی مرجان، همون مرجان دریایی.
چقدر قشنگ. خب خیلی عالی. بریم سراغ میز دیگری که
خانم امجدیان عزیز. دوستان ما امروز از سراسر کشور حضور دارن و من فکر می‌کنم جذابیت این بحث اینه که ما نماینده جوانی از کل بچه‌های ایران زمین داریم. خواهشم این هست که بچه‌ها بگن که از چه استانی اینجا حضور دارن.
عالیه. آره، ما یه گپی قبل برنامه داشتیم، بعضی از دوستان داشتن سوغاتیه خوشمزه شهرشون به ما میگفتن، خودشون هم حالا خودشون معرفی میکنن از کدوم شهر. اول با آقا پسرام آشنا بشیم بعد دوباره بریم سراغ استان هر کدوم از عزیزان. بفرمایین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر و حضار در استودیو و همینطور شنوندگان عزیز. روح الله سلیمانی هستم، کارشناسی مدیریت رسانه دانشگاه ادیان مذاهب و همینطور تحصیلات حوزه‌ای دارم.
بسیار خوب، خوش اومدیم. شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم، همچنین شما مجری توانمند و خانم دکتر و جمع حاضر. بنده حسین قدیری ام، کارشناس زبان اسپانیایی و خیلی خوشحالم که در این جمع حضور دارم. ان شاء الله که بحث خوبی رو بتونیم با هم دیگه پیش ببریم.
ان شاء الله. کدومتون از شهرهای دیگه دستتون رو ببرید بالا؟ شیلان از کدوم شهری؟
من از شهر پاوه، استان کرمانشاه.
به به، همشهریم یه جوری. حالا که خاصه.
خوشم. ممنون.
خب بریم سراغ یاسمن. از کدوم شهری؟
از استان سمنان، شهرستان دامغان.
به به، سمنان شیرمالای خوشمزه‌ای داره. بحبه. زیلان تو چی؟ از کدوم شهری؟
استان کردستان، سنندج.
به به. خب دیگه شما از این شهر دیگه؟
آره، من هم از شهرستان رفسنجان، استان کرمان و خیلی خوشحالم که در کنارتون.
خوش اومدی هانی. قوتوی کرمان هم خیلی خوشمزه است.
قوتو، زیره، پسته.
به به، خیلی هم خب. بچه خیلی خوش اومدین، خوشحالیم از این که در جمع ما هستین. امروز هم میخواییم طبق روال همیشه برنامه گپتو یه فایل صوتی قرار در این برنامه پخش بشه که فرسته ای از فضای مجازی، یعنی ما سعی زدیم به فضای مجازی، بعضی وقتا میگیم دنیای بیرحم مجازی، بعضی وقتا میگیم دنیایی که کلی نکات ناب میتونه به دانستامون اضافه کنه و حالا درست و غلطیش بر عهده خودمون و تشخیص خودمون میتونه باشه. بریم سراغ این که این فرسته رو برای شما پخش کنیم و در رابطه باهاش صحبت کنیم. همراهی تهیه کننده هستیم، ریحان بیرامی. بفرمایید.
در خیابان اما دختران جوان به دنبال زندگی هستند و میگویند حجاب نمیخواهند.
همین که توسط کمپین آزادی‌های یواشکی ما دیدیم که 2 سال هستش که زنان فقط عکسای خودشون رو میفرستن که این حجاب انتخاب آزادانه من نیست یا این پوشش آزادانه من نیست.
شما اگر چنانچه هدفتون براندازی نظام جمهوری اسلامیه یا هر نظام دیگه‌ای، هر وسیله‌ای مشروع برای این کار نیست.
گزیده ای از فرسته هایی و برنامه هایی توسط رسانه های معاند بچه ها پخش شد، اینکه یک تمرکزی داشتن در رابطه با موضوعی در کشور ما و حالا ویژه تر میخواییم نظر شما عزیزان رو جویا بشیم. بلا یه نکته ای هم ذهن من رو شاید درگیر کرده، هم خیلی از شنوندهای رادیو جوان، اینکه چرا انقدر رسانه های بیگانه با صدای بلند اعلام میکنن ما صدای زن ایرانی هستیم.
خانم امجدیان عزیز جا. من میخوام در مورد بحث حجاب چند مسئله خط اصلی با دوستان مطرح بکنم. یکی بحث فلسفه حجاب هست که اساساً به چه دلیل خداوند اون رو به عنوان یک قانون مطرح بله. کرده. یک بحث دیگه قانونمند بودن حجاب در کشوری که اساساً چرا قانون شده، و یه بحث دیگه مسئله رسانه و تأثیر رسانه در نوع فهمی که ما از این موضوع پیدا می‌کنیم رو می‌خوام بهشون یک اشاره بکنم. بخوایم فلسفی‌تر نگاه بکنیم، می‌خوام بگم اساس عالم بر عشق بنا شده. هر چیزی که باعث صدمه زدن ما به دیگران بشه، هر چیزی که باعث ایجاد کوچکترین غمی در دیگران بشه، این از نظر خداوند ناپسنده و نکوهیده است. و از این جهت می‌بینیم غالب قانون‌هایی که خداوند قرار داده در بحث حلال و حرام غالباً زمان‌هایی هست که ما یا به خودمون یا به دیگران داریم صدمه می‌زنیم. خب اساساً وقتی در دنیا هم نگاه می‌کنید، موضوعیت اصلا قانون‌گذاری بر همین هست که ما یه جاهایی از خواست‌های خودمون می‌گذریم و اجازه می‌دیم که قانونی حکم فرما بشه که بتونه منافع همه رو تعیین و تایید بکنه. میخوام بگم اساس فلسفه حجاب همون قربونت برمه. یعنی آدم‌هایی که عاشق‌ترند و دلشون میخواد که کوچکترین گزندی از سمت اونها به دیگران نرسه. یه مرتبه باعث لرزش دل یک خانومی که شاید به اندازه شما زیبا نیست نشه. یک لحظه باعث لرزش دل یک زنی که ممکنه در کنار همسرش داره حرکت میکنه، ممکنه مثلا تازه زایمان کرده باشه، بچه کوچیک داره، فرصت این رو نداره خیلی به خودش بپردازه و حالا آرایش مدام داشته باشه یا بخواد در واقع خیلی رسیدگی به خودش کنه، یا اساسا انقدر زیبا نیست.
خب دکتر وقتی اینطوری داریم از حجاب صحبت میکنیم بیشتر روی صحبت انگار با خانوماست.
نه میخوام بگم وقتی میگم عشق میخوام بگم که این، و حتی میخوام فراتر از این برم، میخوام بگم اساس حجاب بر ایجاد لذت مدامه برای انسان. ببینید فرق بین لذت، کلمه لذت و احساس لذته، فرق بین در واقع احساس خوشبختیه با اینکه شما در چه شرایطی قرار میگیرین. ما آدمهایی داریم که در نعمات فراوان دارن زندگی میکنن، احساس خوشبختی نمیکنن، ممکنه افسردگی های شدید داشته باشن، از جایی که هستن از چیزهایی که دارن لذت نبرن، و آدمهایی داریم که در محدودیت های فراوان ممکنه احساس لذت و احساس خوشبختی داشته باشن، چون اون چیزی که به دنبالش هستن براشون، در واقع اون چیزی که روحشون رو سیراب میکنه بهشون رسیده میشه. یکی از مهمترین چیزهایی که انسان بهش نیازمنده احساس امنیت و احساس تعلق خاطره. ما در بحث، در واقع در روانشناسی هم بحث احساس، ایجاد احساس نوازش و احساس توجه رو داریم. این احساس توجه و احساس نوازش چه به شکل کلامی چه به شکل توجه، زمانی اتفاق میفته که ما ذهنمون رو خالی کرده باشیم و متمرکز باشیم روی یک فرد خاص. کسی که به طور دائم با افراد مختلف، حالا این که میگم سطوح مختلف داره دیگه روابط عاطفی، ولی اون هر انسانی نیازمند اینه که مورد توجه کامل توسط یک نفر دیگه قرار بگیره، و زمانی که این اتفاق بیفته او احساس امنیت خواهد کرد.
زنده باشین. خیلی متشکرم خانم دکتر، شما اشاره کامل و جامعی به موضوع حجاب داشتید. البته که بیشتر از اینها میشه راجع به این موضوع صحبت کرد، ولی یک گریز دوباره به همون سوال اولا من بزنم، این که چرا انقدر رسانه‌های معاونت تاکید دارن ما صدای زن ایرانی هستیم؟ میخوای اصلا خود بچه‌ها میخوای جواب بدین؟ شما اومدم روی صحبتم با دختر خانم بود یا آقا پسر، گفتم بله آقا روح الله بفرمایید.
ببینید حجاب رو مسئله کردن برای ما همین رسانه. اینی که میگم حجاب مسئله نیست، یعنی امروز مردم ما این موضوع نمیاد به عنوان یک دغدغه اولی تو ذهنشون خواب و خوراکشون رو بگیره. مسئله یعنی این، تعریف از مسئله رو باید اینجوری تو ذهن خودمون متصور بشیم.
این که گفتم مسئله حجاب خیلی زیر مجموعه های دیگه داره که الان یک بروز و ظهوری داره و در واقع اصطلاحاً پوشش شده فقط مسئله و با اون دارن اصطلاحاً یک فضای اعتراضات مدنی رو باش جلو میبرن، ریشه اصلش به نظرم اینه که فضای بروز و ظهور در واقع خانم ها موجود نبوده. یعنی حجاب، وقتی که راجع به حجاب صحبت کردن، اولین واژه‌ای که بعدش وجود میاد اینه که بحث آزادی مطرح میشه. حتی شما که گفتین مسئله اقتصادی خیلی مهمه، به نظرم آدم ها الان حتی خیلی درگیر مسئله اقتصادی هم نیستن، بیشتر درگیر مسئله ارزشمندی و اون حس ارزشمندی خودشون هستن. حالا حجاب طوری رفته جلو که، و رسانه ها طوری این رو بردن جلو که اون حس ارزشمندی رو از خانم ها دارن میگیرن که انقدر فضای اعتراضاتشون رو داره بالا میبره. حالا یک سری فضای در واقع اعتراضشون هم متناوبه، یک جاهای در واقع مخالف، یک سری از خانم ها هم مخالف این فضای هستن که بخوان فضای حجاب رو زیر سوال ببرن.
یه نکته هم من بگم بچه‌ها، حالا در رابطه با صحبت‌های شما جالبه اشاره به این بحث حجاب داشتین، ولی یه نکته‌ای که هستش، اشاره هم به این بحث رسانه معاونت که کردیم، برسیم به این نکته که چرا پس الان تو این دور و زمونه وقتی داریم از واژه حجاب صحبت می‌کنیم صرفاً رسانه‌های معاونت توجهشون میره رو کشور ما، در رابطه با حجاب دختران و بانوان ایران صحبت می‌کنن. ما وقتی از زنان صحبت می‌کنیم شاید یه بخشی از روی صحبتمون بتونه بره سمت کودکان و زنان فلسطین و غزه، چرا پس رسانه‌های معاونت این روزها در رابطه با این افراد اصلا صحبت نمی‌کنن. راجع به این حرف منم یکم فکر کنید که تو این فضا و فرصت بتونیم مفصل راجع بهش صحبت کنیم. اما قبل از هر چیزی یه گریزی بزنیم به خیلی از جوانایی که در جمع ما حضور ندارن و ما دوست داشتیم کنار ما باشن، اصلا همه جوانای کشور، ولی متاسفانه فضا و فرصت و بسترش فراهم نشد. همکارم آقای محمد گراون رفتن به سطح شهر، گزارشی رو تدارک دیدن که برای شما عزیزان پخشش می‌کنیم. همراه ایشون هستیم، مجدد با شما خواهیم بود در برنامه گپ تو.
گپ تو
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایون، مخاطبین رادیو جوان و مردم نازنین ایران، به روی ماهتون سلام. امیدوارم حالتون عالی باشه. من محمد گراوند هستم. قرار امروز هم برم در سطح شهر و با جوانان و جوانا گفتگو کنم. همراه من باشید. خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
خانم، چرا به نظر شما انقدر دشمن و شبکه‌های معاند دارن بی‌حجابی تو کشور ما ترویج میدن؟ انقدر جوانا رو، خانم‌ها، بانوان، دخترای سرزمین ما تشویق میکنن به بی‌حجابی؟
حالا در وهله اول ما توی کشور اسلامی داریم زندگی میکنیم که حالا بیشتر از همه آدمایی که عمر هستن و حالا دنبالی هستن که یه جورایی پرده‌های عفت رو از بین ببرن، میان روی خانوما بیشتر تمرکز میکنن که اون چارچوب اولیه‌ای که خانوم بر خودش چیده رو، شاید یه خانوم چادری، از یه خانوم چادری شروع بکنن که بخون اون رو در نظرشون خیلی عادی جلوه بدن که اگه برداریم هیچ اتفاقی نمیفته. الان دنیا داره به سمت بروز شدن پیش میره ولی شما هنوز چادر سرتون از این جور حرفا.
یعنی بی‌حجابی رو یه نوع با کلاسی میدونن.
یعنی با کلاسی میدونن و بله دقیقاً اینطور میشه گفت. اما اینطور نیست. یعنی ما الان دانشمندایی داریم، افراد موفقی داریم، خانمای خیلی موفقی داریم تو ایران و حتی در سطح جهان که با همون حجابی که دارن رسیدن. شبکه‌هایی که اونور هستن، افرادی که اونور توی اتاق فکری که حالا تشکیل دادن و دارن تمرکز میکنن که از چه طریق بخوان وارد بشن، یکی از اون راههایی که حالا میتونن وارد بشن و تا الان میشه گفت به ظاهر تونستن عملکرد خوبی داشته باشن، همین بحث حجاب خانوماست.
خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
به نظر شما چرا اینقدر دشمن شبکه‌های معاند میخوان که بی‌حجابی رو تو کشور ما ترویج بدن؟ چقدر رو جوونا کار میکنن؟ به نظرتون دلیلش چیه؟
حضرت آقا میفرمایند که بی‌حجابی اول راهه، یعنی این که اگر بی‌حجابی رو ترویج بکنن مطمئنن به اهداف بعدیشون هم خواهند رسید.
به نظر شما تلاش هاشون به ثمر نشسته؟ یعنی تونسته تاثیرگذار باشه روی افکار جوانای ما؟
خب تا حدی روی بچه های ما تقریبا تاثیرگذار بوده. این که مثلا از نظر ظاهر ظواهر رو بچه ها رو خراب کردن، اما فکر نمی کنم باطن بچه ها، فطرت بچه ها چون پاکه. من خودم تو مدرسه هستم، با بچه ها در جریانم، بالاخره می بینمشون، فطرت ها پاکه، هنوز میشه روشون کار کرد.
خانم سلام، به نظر شما چرا دشمن اینقدر تلاش میکنه که بی‌حجابی در کشور ما ترویج بده؟
چون مملکت ما مملکت اسلامیه، میخواد فرهنگ ما رو خراب کنه، دوگانگی بذاره.
حتما حجاب زن ایرانی که در نتیجه اون پاکدامنی و عفتش هست و کانون یک خانواده رو به خوبی حفظ میکنه و حفظ شدن کانون خانواده باعث قدرتمند شدن جامعه و پیشرفت جامعه میشه، شاید این دلیلش هست که دشمن تمرکز داره که خانواده ها رو سست کنه و بر اثر این سست شدن و ضعیف شدن بنیاد خانواده تو عرصه های مختلف دیگه هم بتونه کشور رو ضعیف کنه و بتونه تسلط و نظارت بیشتری بر کشور ایران داشته باشه.
به نظر تو موفق بوده؟
دشمن با تمام ابزارها و توانی که داشته جلو اومده، بله تا حد زیادی هم موفق بوده، ولی باز هم فکر نمی کنم به خیلی از اهدافش رسیده باشه، چون زن ایرانی یک فرهنگ اصیل ایرانی داره و به این راحتی اون گوهر با ارزشی که داره از دست نمیده. پس میتونیم بگیم تا حدی موفق بوده، ولی باز هم نه، خیلی فاصله داره با اون چیزی که مد نظرش هست.
این زن زندگی آزادی که همه میگن همه آزاد باشن، به مردمان غزه، به خانمای غزه هم زن زندگی آزادی میگن؟ یه خانوم با یه بچه با یه تیر میمیره، چرا پس کل جهان برای اون خانوم، برای خانمای غزه چرا زن زندگی آزادی نمی کنن؟ برای بی‌حجابی ها میگن زن زندگی آزادی؟
خانوم سلام، وقتتون بخیر. به نظر شما چرا اینقدر دشمن داره تلاش میکنه که بی‌حجابی در کشور ما گسترش پیدا کنه؟ چرا اینقدر داره روی افکار جوان ها اثر میذاره؟
بحث اصلی به نظر بنده اینه که دشمن از طریق بی‌حجابی و رواج ولنگاری میتونه بنیانهای خانواده رو نشانه بگیره و با زدن بنیانهای خانواده و متلاشی کردن خانواده، عملا اون جامعه ای که میتونه انسجام داشته باشه، اون جامعه ای که میتونه به سلامت واقعی برسه رو هدف قرار داده و از بین برده و به این ترتیب خیلی راحت میتونه به جای اینکه بمباران‌های نظامی رو داشته باشه یا بحثای مشابه این که تو حوزه نظامی تامین بشه بشه از طریق بحث‌های فرهنگی و تهاجم فرهنگی و مصادره کردن افکار به این ترتیب خیلی راحت میتونه به اهدافش دست پیدا کنه و اونم زدن خانواده است و ریشه های خانواده برای متلاشی کردن جامعه.
درسته. آیا موفق بوده تا به اینجای کار؟
خب تا یه حدی بر اساس جنگ شناختی تونسته تا یه حدی، البته نه اینکه روی همه اقشار موفق عمل کرده باشه، ولی خب یه بخشی رو که اون بخش جوانان جامعه و نوجوانهای جامعه که خیلی تحلیل دقیق و درستی یا شناخت دقیق از دشمن ندارن یا اون انگاره هایی که دشمن داره تو ذهنشون به عنوان ارزش نهادینه میکنه، خب یه حدی اونها تحت تاثیر قرار گرفتن و جدای اینها از خانواده و به هم ریخته و از هم گسستگی خانواده برای اونها رو شامل شده.
خیلی متشکرم که همراهمون بودید. مراقب خودتون باشید و خداحافظ.
خانم آقای متشکرم از اینکه روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز شنونده و همراه برنامه گفتگو هستید از شبکه رادیویی جوان. هفت رسید به اینجا که رسیدیم به رسانه‌های معاند، اینکه چرا اصلا میزان توجهشون رفته به سمت کشور ما، حالا چه در رابطه با موضوع حجاب چه دیگر مسائل، اینقدر دارن به اصطلاح خودمون سنگ مردم ایران رو به سینه میزنن. به نظرم یه گریزی دوباره بزنیم به همون موضوعی که رسانه‌های معاند چرا اصلا به دیگر موضوعات دنیا اشاره نمی‌کنن. عمده در تیتر همه اخبار موضوع زنان و کودکان غزه و فلسطین. حالا اجازه بدیم من روی صحبتم اصلا با آقا حسین باشه، آقایون هم که مشارکت تو بحث ما داشته باشن. اون سوال من آقا حسین جواب میدین که چرا اصلا رسانه معاند اینقدر دارن راجع به کشور ما صحبت میکنن، راجع به زنان غزه و فلسطین اصلا این روزا صحبت نکردن؟
من دقیقاً عرایزم همین پاسخ پرسش شماست، فقط در سه مرحله است. اگر اجازه بدین من این رو
بفهمید
بهش بپردازم. وقتی که صحبت از آزادی پوشش میکنیم، در واقع باید این رو به دو دسته تقسیم بکنیم. یکی آزادی مطلق که فرد میتونه تصمیم بگیره اصلا هیچ چی نپوشه، این مطلقه دیگه، وقتی داریم صحبت از اطلاق میکنیم راجع به تمامی آزادی هاست، هیچ گونه محدودیتی توش وجود نداره. دسته بندی دیگه میشه آزادی محدود، یعنی ما بگیم آقا نه، من قبول ندارم مثلا فردی اگر خواست خودی نکرده برهنه در جوامع عمومی حضور پیدا بکنه بتونه حضور پیدا کنه. پس وقتی میایم صحبت از حدود میکنیم، داریم صحبت از قوانین میکنیم، یعنی میگیم ما اون آزادیه رو نمیخوایم، پس میخوایم اون آزادیه رو سلب بکنیم. حالا که میخوایم آزادیه رو سلب بکنیم، چجوری میتونیم جلوشو بگیریم؟ به واسطه قوانین. اما حالا بپردازم به فرمایش شما و پرسش برنامه. علت اینکه دشمن میاد دست میذاره رو این موضوع و مدعی اینه که ما صدای زنها هستیم، دقیقاً برمیگرده به همین دسته‌بندی ها. دشمن هیچ وقت نمیاد به شما بگه که حالا که دارید شعار راجع به آزادی میدین، بیاین به موضوع مثلا محدود بودنش اشاره کنین. صرفاً و صرفاً اشاره میکنه به آزادی مطلق.
بله.
آزادی مطلقی که خواهران شما میگین آقا ما با حجاب اجباری مثلا مخالفیم. حجاب اجباری مخالفیم یعنی همون مطلقه. اجبار قانون یعنی اجبار. اصل فلسفه وجود قانون بازدارندگیشه، یعنی شما یه قانونی میذارید که افراد رو از ارتکاب یک سری از اتفاقاتی که نمیخواید رخ بده در سطح جامعه منع کنید. اگر قانون نباشه پس چطور اون فرد رو میخواید محدود کنید؟ آزادیش میشه همون مطلق. به خاطر همین رسانه ها میان اینو دست میگیرن، چون میدونن خب تو حتی مثلا من یه تحقیق مفصلی کردم در رابطه با قوانین پوشش تو آمریکا. ما یه چیزی داریم به عنوان indecent exposure، اینو توی تمامی ایالت‌های آمریکا داریم. دوستانی که تمایل دارن این موضوع رو پیگیری بکنن، یه سایتی هست به نام Find Law که یه سایت مرجع تو بحث قوانین کشورهاست، به خصوص تو بحث ایالات متحده آمریکا. اومده تمامی قوانین مرتبط با پوشش رو و حالا برهنگی‌ها رو در این سایت آورده به صورت مستند. خب میگه که من در این کشور مهد آزادیش هم به تو اجازه نمیدم که اون آزادی مطلقی که دنبالشی رو به دست بیاری. میاد یه سری قوانینی میذاره، مثلا به ترتیب حروف الفا ایالت ها رو فهرست کرده، نوشته مثلا آلاسکا اگر کسی برهنگی کنه به صورت آمدانه در سطح جامعه برهنه حضور پیدا کنه، 3 ماه زندان داره، 90 روز زندان داره و تا 2000 دلار میتونه جریمه بشه. حالا چون به ترتیب حروف الف واس من آلاسکاشو گفتم. بقیه ایالتاش هم هر کسی خواست میتونه
بزنه. این قوانینیه که به هر حال این قوانین الان اونطور که حالا الان آقا حسین داره عنوان میکنه شاید برای خیلیمون تازگی داشته باشه شنیدنش. پس چرا در رسانه‌های معاند این موارد این قوانین رو اینقدر راجبش صحبت نمیکنن؟ میدونی اینم یه پسیه که بعد راجبش صحبت بشه. چقدر زیلان کم صحبت. زیلان خیلی با دقت داری گوش میدی ولی نظری نداری؟
در رابطه با سوال شما که پرسیدین که چرا رسانه‌های معاند به زنان فلسطین یا غزه توجهی نمی‌کنن، می‌خواستم بگم که رسانه‌هایی که منافعشون رو کشوری مثل آمریکا و انگلیس تأمین می‌کنن، آمریکایی که همدست با رژیم صهیونیستی، هیچ وقت نمیاد که ضد اقدامات خودشون صحبتی بکنه و اون تفکر سرمایه‌داری و اومانیستی خودش رو می‌خواد در کشور ایران اجرا بکنه و در واقع ضربه خودش رو بزنه.
درسته، جالب بود. بچه‌ها متشکرم انقدر با دقت نظراتتون رو منتقل کردین. یه بار دیگه من می‌خوام از همتون بپرسم آیا در رابطه با مباحثی که دوستانتون عنوان کردن، همه این 8 جوونی که در استودیو هستن، نکته تکمیلی دارید بخوایم بشنویم یا بریم سراغ خانم دکتر وسالی؟ آقا حسین بگو.
باز عرض کردم یکی از بزرگواران گفتن که گفتن این که حجاب اجباری این اشتباهه، یعنی دارن این رو به سمت اطلاق میبرن که آقا کلا این اشتباهه، به جاش بگیم چارچوب مشخص. خب این چارچوب مشخص میشه همون اجبار، یعنی ما نمیتونیم بگیم که چارچوب مشخص ولی هر کس هر جوری دلش خواست عمل کنه. خب پس این چارچوب رو برای چی داریم میذاریم؟ ما چارچوب رو میذاریم که میگم آقا مردم شما باید در همین چارچوب رفتار بکنید. پس وقتی کسی در این چارچوب عمل نکرد توقع چی داریم؟ برای اینکه اون افراد رو ملزم کنیم به اینکه اون چارچوبی که تعیین کردین، حالا میگم آقا حجاب اجباری نه، چارچوب اجباریه دیگه، به هر حال یه چارچوبی میذاریم که طبق اون عمل بکنه.
ای کاش جمعیت جوانای داخل استودیو بیشتر بود. البته به قول خانم دکتر وسالی ما از همه نوع دیدگاه و نظر امروز در استودیوم داشتیم و این اتفاق خیلی خاص و خارق العاده بود.
فرصت بیشتری داشتیم چون هر کدوم از این مباحث خودشون میتونن به تنهایی موضوع یک برنامه باشن که مفصلا راجع بهش صحبت شه.
دیگه اون میره سمت اینکه با 162 تماس بگیرن دوستان برای افزایش زمان برنامه درخواست بدن. ولی خانم دکتر در حد 200 دقیقه برای جمع‌بندی موضوع هم
میخوام اشاره کنم فقط به سرفصل‌ها که بگم شما راجع به این موضوعات باید بیشتر در واقع مطالعه داشته باشین. یکی بحث این که ابتدای برنامه عرض کردم بحث فلسفه حجاب با قانون حجاب با نقش رسانه، هر کدوم از اینها یک موضوع جداگانه هستن که میشه مفصلا روشون صحبت کرد. تفاوت تعابیری که داریم استفاده میکنیم چون هر کلمه بار معنایی خودش رو داره. بحث پوشش چه تفاوتی با حجاب داره؟ بحث سلیقه با چارچوب چه تفاوتی داره؟ ببینید ما این که اولا آنچه که به عنوان قانون در اسلام حالا به دلایل الزام آوری که الان فرصتی برای صحبتش نداریم قرار داده شده، برای ما یه چهارچوب مشخص کرده. این همونطور که حسین آقا هم بهش پرداختن، این چهارچوب اینجوری نیست که ما تصور کنیم خیلی چهارچوب بسته‌ایه. همین الان شما برید به یکی از مثلا کشورهایی که از کشورهای مختلف زنان مسلمان اونجا حضور پیدا میکنن، به قدر این پوشش ها متنوعه اما همگی اون چهارچوب رو رعایت کردن، یعنی میدونن که مثلا الزام حجاب آنچه که در اسلام گفته شده چه چیزه، اما در همون چارچوب به قدر این تنوع سلایق وجود داره که متوجه میشیم میتواند این موضوع با سلایق افراد کاملا منطبق باشه. نکته دیگری که وجود داره بحث رسانه است. ببینید ما از رسانه وقتی صحبت میکنیم ما یه بحث مفصلی راجع به انواع دیدگاه در تولید محتواهای رسانه‌ای داریم. زیلان جان خیلی خوب بهش اشاره کردن، ما تفکر مسئولیت اجتماعی، تفکر سرمایه‌داری و تفکر اومانیستی سه تا از اصلی ترین تفکراتی هستن که در تولید محتوای رسانه‌ای تأثیر گذارن. پس آدما با هم یک جور به دنیا نگاه نمی‌کنن و همین موضوع در تولید محتوای رسانه‌ایشون تأثیر گذاره. او داره با دید خودش با سلیقه خودش محتوا تولید می‌کنه و مشخصاً این دیدگاه‌ها یه جاهایی با همدیگه منافعشون در تضاد قرار می‌گیره. پس اینجا بحث جنگ رسانه‌ای پیش میاد. و خیلی از این کلمات ببینید مثلا اصلا همین کلمه اجباری یا اصلا حجاب اجباری، میخوام بگم ساخته شدن هشتگ حجاب اجباری صرفا یک موضوع جنگ رسانه ای بوده. شما کلمه اجبار رو کنار هر چیزی قرار بدید که در واقع یک قانونی داره احساس اجبار خواهید کرد. فرقش این میشه ببینید من به شما بگم این گوشی موبایل رو گوشی تو بردار مثلا به یکی زنگ بزن به یکی کمک بکنی، اما بگم نه من شما رو مجبور میکنم این گوشی موبایل رو 5 دقیقه تو دستت نگه داری. وقتی ما احساس اجبار کردیم حس اجبار برای ما خیلی سخت‌تر و گران‌تر تمام خواهد شد. احساس می‌کنیم داره بهمون ظلم میشه و دوست داریم از اون اجبار فرار بکنیم. این یک تکنیکه که رسانه به کار میگیره برای اینکه ما از چیزی احساس ناخوشایند بهمون دست بده، فارغ از اینکه فلسفه اون اصلا چی هست یا اساسا مثلا شما یا اسلام رو پذیرفتین یا نپذیرفتین یا مثلا در چارچوب قوانین یک کشور دارید زندگی میکنید یا نمیکنید. بنابراین یه سری چیزا، مثلا ایستادن، بگیم توقف پشت چراغ قرمز اجباری، کار کردن اجباری برای زندگی، هر چیزی کلمه اجبار بهش الساق بشه در واقع این حس ناخوشایند رو در ما ایجاد میکنه و این یک تکنیک رسانه. یا حالا ما یک برنامه مفصلا راجع به تکنیک های رسانه‌ای ان شاء
الله حتما فرصت گفتگو امروز هم به پایان رسید. دوست داشتیم بیشتر از این هست خانم دکتر وسایلی و بقیه جوانای همراه در استودیو بشنویم، ولی امیدواریم بتونیم هفته‌های آتی مجدد راجع به همین موضوع مورد بحث ان شاء الله گفتگو داشته باشیم. پس اجازه بدیم برنامه امروز رو تو دو جمله من خلاصه کنم. اینکه نیاز داریم ما در رسانه برنامه‌های متفاوتی رو برای تبیین این موضوع داشته باشیم که بیشتر و مفصل‌تر بتونیم از این موضوع حرف بزنیم، چه بسا در رابطه با خیلی از